از این شبکه در کنار شما هستیم و همراه جناب حجت الاسلام و المسلمین هادی الیاسی بزرگوار و عزیز. جناب استاد فرمودید که حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها اومدن از سمت آبه و گفتن که منو به شهر قم ببرید. در ادامه
بله عرض کنم که حالا میخوام اگر اجازه بدید یه مقایسه بکنم بین حرکت امام رضا از لحاظ جغرافیایی با حرکت حضرت معصومه.
دقیقاً تو ذهنم بود که از جهت جغرافیایی به چه صورتی است که وقتی نگاه میکنی یک تشابهی هست.
البته دقیقاً بعضی از مسیرها مشابه بود ولی تفاوت از این جهت بود که حرکت امام رضا حرکت اجباری است.
بله.
مسیرهایی رو باید حضرت برن که مأمون دستور داده.
درسته.
و این اجبار برای امام رضا حالت تبعید داشت. اما حضرت معصومه اینطوری نبود. تقریبا فاصله بین مدینه تا مرو 54 منزل بوده. 54 منزل رو قدیمترها فاصله دو منزل رو در طی یک روز طی می‌کردن. یعنی صبح بعد از قبل از طلوع آفتاب حرکت می‌کردن تا قبل از غروب آفتاب به منزلگاه بعدی برسن.
بله.
بنابراین 54 منزل رو 54 روز تقریبا دو ماه باید طی می‌کردن از مدینه تا مرو. سفر امام رضا بیشتر طول کشیده به خاطر اینکه در نیشابور بیشتر متوقف شدن و خب چون نیشابور در اون زمان مهد علم و مهد راویان حدیث اهل تسنن بود، می آمدن سوالاتی رو از امام رضا هم می پرسیدن و حدیث سلسلت و ذهب معروف که از امام رضا علیه السلام نقل شده مال نیشابوره. حالا حرکت امام رضا علیه السلام به نقل مشهور که البته طبری هم این رو نقل کرده 25 ذی‌القعده است.
بله.
از مدینه حرکت کردن آمدن مکه. به نقل امام رضا ایام حج رو در مکه بودن. امام جواد هم همراهشون هست ولی در طواف از امام جواد وداع میکنن و حرکت رو ادامه میدن. بعضی از شهرهایی که امام رضا طی کردن قادسیه، بصره، اهواز، رام هرمز، استخر، فارس، یزد، طبس، کاشمر، نیشابور و بعدش هم ده سرخ و سناباد و توس، سرخس و مرو بود. چون الان مستحضرید مرو خارج از مرزهای ماست.
بله.
ولی خب دو سال بعد حضرت سه سال تقریبا در مرو هستن، دو سال بعد یا برای بازگشت یا برای سرکشی یا به دستور مأمون سنق هست میان به سمت توس و در همین جا هم به شهادت میرسن و دفن میشن. اما حضرت معصومه راه دیگری رو انتخاب کردن. خب امام رضا ذی‌القعده حرکت کرده، حضرت معصومه که ربیع الاول تقریبا رسیدن به اینجا، بنابراین یک ماه قبل باید حرکت کرده باشن. مسیری که انتخاب کردن ابتدا رفتن به سمت بصره و بعد کوفه. این که آمدن به کوفه گویا حضرت در بین راه اماکن زیارتی رو هم مد نظرشون بوده.
بله.
و خب چون در زمان امام رضا دیگه قبر مبارک امیرالمومنین آشکار شده بود، در سال 137 هجری به نقل این قبر آشکار میشه و دیگه شیعیان میدونستن اینجا مزار امیرالمومنین.
درست.
پس در اطراف کوفه به زیارت رفتن و بعد کربلا رو انتخاب کردن برای زیارت جدشون سیدالشهدا و حتی بغداد آمدن.
در مسیر عرض ادب هم داشته باشن.
بله. قبر پدر بزرگوارشون.
بله.
در مقابر قریش اون زمان حضرت موسی بن جعفر دفن شدن، این مقابر قریش رو زیارت کردن و بعد حضرت دیگه از سمت بغداد حرکت میکنن. این مسیری که میان از بغداد میان به سمت عرض میکنم که همدان، حالا شهرهای مختلفی سر راه نقش شده که من دیگه ریز اشاره نمی کنم، تا به سونقین، ساوه و بعد وقتی میرن ساوه اون اتفاق می افته و بعد وارد قم میشن.
بسیار عالی، بسیار عالی. صحبت شما خیلی زیباست جناب استاد الیاسی. ممنون از شما. 9:34 دقیقه است. از جانب همه شما شنوندگان عزیز سلام بر تو ای دختر ولی خدا، سلام بر تو ای عمه ولی خدا، سلام بر تو ای دختر موسی بن جعفر علیه السلام. ما خستگان و راه ماندگان طریق عشق به شفاخانه تو پناه آورده ایم تا به آیین کرامت از دریای شفاعت سیرابمان کنی.
با خواستم از طریق این ویژه برنامه محضر حضرت کریمه عرض بکنم که بین این طایفه آینه ها بعد حسین جور دیگر سخت به رضای تو ارادت داریم. بانوی که خودشون طعم مادر شدن رو نکشیدن اما به حق گردن همه ما ایرانی ها حق مادری دارن. دعا بکنید انشاءالله من هم توفیق زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها رو پیدا بکنم. متشکرم. جولایی هستم از بهتر.
خیلی ممنون از همراهیتون دوستان شنونده. سلام نایب الزیاره حقیر باشید، سال روز ورود خانم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تبریک میگم. نرجس و سادات رودکی، این عزیزانم تبریک گفتن. آقای احمدی از یزد، خانم کشاورز از قم، آقای تبریزی، خانم یوسفی از همدان. خیلی ممنون.
من یه دو بیتی به مناسبت ورود بیبی میخواستم تقدیم کنم. اهل قم مجد مسیحا نفسی می آید، گوش باشید که بانگ جرسی می آید. به سبا گو ببرد نزد رضا این پیغام، شهر قم گشته چراغان که کسی می آید. عرض تبریک دارم، خسته نباشید. خاکی هستم از قم.
ورود حضرت معصومه رو تبریک عرض کنم به همه مردم ایران. امین آبرادی هست.
خدیجه از کرمانشاه اینچنین نوشتن: ورود حضرت معصومه سلام الله علیها به شهر مقدس قم و به همه شما قمیای عزیز تبریک میگم. خوش به سعادتتون در شهر مقدس قم هستید، برامون دعا کنید. ما یک وظیفه برای خودمون میدونیم که سلام از طرف شما عرض کنیم خدمت این بانوی بزرگوار و نایب الزیاره باشیم انشاءالله. خب ما تقریبا یکی دو دقیقه همراه شما هستیم جناب استاد الیاسی و ادامه صحبتاتون، و امروز فعلا یک جمع‌بندی تا انشاءالله برنامه بعدی که در خدمتون باشیم.
بله، فرمود خدا در قرآن که: و من یخرج من بیتی مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله. اگر کسی از خانه خودش حرکت کنه به سمت خدا و رسول، و خب رسول هم اهل بیت علیهم السلام و امامان این مقام معنوی بعد از پیغمبر رو دارن، به قصد امام حرکت بکنه و در بین راه اگر به اون هدف خودش نرسه، فقط وقع اجره علی الله، خدا میفرماید اجر او با خداست. حرکت حضرت معصومه به سمت امام رضا علیه السلام بود. شاید دلیل حرکت این بود که امام رضا علیه السلام در مرو تنهاست، حضرت قریبانه به سمت مرو برده شدن. شاید دلیل حرکت فشارهای حکومت بعد از امام رضا به خاندان موسی بن جعفر در مدینه است، و به هر حال و شاید اون نامه ای است که امام رضا فراخوان کردن حضرت معصومه سلام الله علیها رو به سمت مرو و ایران. به هر دلیلی بود حضرت معصومه حرکت کردن و در این حرکت یکی از حامیان امام رضا شدند، از زنان نمونه عالم که در کنار ولی خدا قرار دارند، چه اون زنانی که در قرآن مثال زده شدن مثل حضرت آسیه، مثل حضرت مریم، و چه زنانی که در تاریخ الگو شدن مثل حضرت خدیجه، حضرت زهرا، حضرت زینب سلام الله علیهم اجمعین. و در قامت و در راستای این زنان نمونه تاریخ حضرت معصومه هم راست قامتن، و این اجری که امروز میبینیم پاداش زیارت حضرت معصومه میشه پاداش زیارت امام رضا. این همون فقط وقع اجره علی الله است.
بله، خیلی ممنون از حضور شما در این برنامه جناب حجت الاسلام هادی الیاسی، بهره مند شدیم. تشکر میکنم از شما. از شنبه 9:25 دقیقه ویژه برنامه نشان کوثر تقدیم شما شنوندگان عزیز میشه. با تشکر از کارشناس محترم برنامه که ما رو همراهی کردن، شما عزیزان رو دعوت میکنیم، شنوندگان عزیز رو، که انشاءالله در این 17 روزی که حضور حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در شهر قم بوده تا وفات این بانوی بزرگوار همراه ما باشید، که ما هر روز ویژه برنامه نشان کوثر رو تقدیمتون خواهیم کرد. ای که تو موسر رضا را خواهری، در سما و کهکشان ها اختری، باب حاجات تمام شیعیان در میان شهر قم تو گوهری. بازم تبریک و خدا نگهدار.
ای شهر امام رضا، بال و پر امام رضا منو پره چادر تو ای خواهر امام رضا دست
خدا قوت و همکارانمون در ویژه برنامه نشان کوثر ساعت 9:40 دقیقه از رادیو معرف خدمتتون اعلام میکنم. دعوت میکنم با برنامه شفا همراه باشید. دکتر حسن اکبری و طب سنتی.
برنامه با موضوع طب سنتی.
ما باید برای خوابمون یک ساعت معین داشته باشیم. جناب ابوعلی سینا در مورد ورزش میفرمایند معظم التدابیر حفظ الصحه الریاضه. ریاضت یادتون باشه هر موقع ریاضت چندی یعنی ورزش. دیابت نوع دو رو ما میگیم بیماری متابولیک یا سوخت و سازیه. دیابت نوع یک رو شما تو خونه داشته باشین، 10 نوع 20 نوع در منزل داشته باشین، هر روز یکی از اینا رو دم کنین. مثلا یه روز دمنوش بی.
پنجره‌ای به بوستان سلامتی. شفا، برنامه از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان شنونده، شنونده‌های خوب و بزرگوار برنامه شفا. امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشید و تنتون به ناز طبیبان نیازمند مباد. در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه باز به اتفاق کارشناس ارجمند جناب آقای دکتر اکبری عزیز، متخصص آسیب شناسی سلولی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، محقق و کارشناس طب سنتی اسلامی که قبول زحمت کردن و این هفته هم وقتی رو به برنامه خودشون به برنامه شفا اختصاص دادن برای اینکه موضوعاتی رو در خصوص سلامت و زندگی سالم با ما در میون بگذارن تا انشالله کمتر به دارو و درمان نیاز داشته باشیم. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم و سپاسگزار که در این برنامه حاضر شدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی جناب آقای سر باشید. و تشکر میکنم از تهیه کننده محترم برنامه جناب آقای توکلی زاده و صداوردار محترم سرکار خانم اهدایی بند. انشالله که موفق باشید و ما رو یاری میکنید. تشکر میکنم.
سلامت باشید. خواهش کنم. من از شما سپاسگزارم بابت این قبول زحمتی که فرمودید. آقای دکتر اکبری عزیز، قبل از اینکه وارد موضوع بعدی و مبحث بعدی بشیم، من اجازه دارم چند تا سوال از برنامه قبلمون که در خصوص بحث شکر و قند بود بپرسم؟
بله، خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم. در بین سوالاتی که ما داشتیم در خصوص موضوع شکر که ازتون فرمودید شکر تبرزدی بهترین شکر هست و بعد از اون اگر که بتونیم گیر بیاریم شکر سرخ شکر خوبی است، با توجه به موضوع شکر سوالات فراوانی داریم ما در خصوص اینکه یک سری قندها و شکرهای یزدی به عنوان قند یزدی و شکر یزدی هست که در مغازه‌های عطاری به فروش میرسه، اینها آیا در زمره اون شکرها هستن یا نیستن؟ مزیتشون نسبت به شکر و قندهای معمول که در فروشگاه ها به فروش میرسه چیه؟ این یک سواله. و سوال دیگه درباره نبات سوال کردن که نبات رو چقدر میشه جایگزین شکر و قند کرد؟
بله، ببینید، حالا در مورد سوال اولتون که الان فکر میکنم که در ماهیت قضیه تفاوت زیادی وجود نداره و تولید همون قندها هم با همون روش تصفیه با مواد صنعتی هست. حالا اگر عزیزانی که در کار قنادی هستن، تبریزی های عزیز ما، یزدی های عزیز ما و مردم ایران معروفن اصلا به کار قنادی و از هنرهای ایرانی ها هستش، میدونی که تقریبا هیچ جای دنیا قند ندارن. ما همش از شکر استفاده میکنم، ولی شکل قند و این حالت و اینا کاره.
خصوصا تو این سفر اخیر اربعین هم دیدیم همه ما که قند اونجا نیست، اگر قندی هست از طرف خود ایرانی ها داره میره.
شکر برمیدارن میریزن و هم میزنن میخورن. ما پیشنهادمون برای صنعتگرای سنتی در زمینه قنادی این هست که حتما یک خط تولید قند تبرزدی و شکر تبرزدی و شکر سرخ داشته باشن حتما. بعد اگر اون شکر تبرزدی رو اگر قهوه‌ایشم بکنن، یعنی یه ذره ملاسم روش باشه، دیگه اشکالی نداره و اونم خیلی عالیه. پس بنابراین این وقتی وارد عطاریا میشه یعنی دیگه یه داروه و ما واقعا میتونیم از اینها برای سلامت جامعه حتی به عنوان یه دارو استفاده بکنیم. در خیلی از مواقع ما دیدیم که فردی که در فرط خستگی و حتی یه جورایی افسردگی هست، اون شکر تبرزدی و اون شکر سرخ یه ذره به فرد داده میشه، اصلا روحیش عوض میشه. پس شکر یه داروی خیلی خوبیه، منتها به شرط اینکه با همون روش‌های درست تهیه شده باشه و سنتی.
یعنی الان اگر ما در عطاری ها میبینیم به شرط تبرزدی بودن یا شکر سرخ بودن میتونه، این که صرفا شکر مثلا قند یزدی باشه
نه، اون نمیتونه بلاکش، ممکنه با همون روش سنتی تولید شده باشه.
بله.
نکته بعدی راجع به نبات هستش. ببینید وقتی ما میخواییم نبات تولید کنیم، با دادن حرارت و اون حرکتی که با اون دستگاه ها داده میشه، یه مقداری انرژی در داخل مولکول‌های شکر ذخیره میشه. شما میدونید که مثلا شکر به تنهایی شکر خام تبش سرد و خشکه، در حالی که وقتی میشه نبات تبش میشه گرم و خشک. مثلا اگه کسی دل درد گرفته، شما اگه با آب سرد یه ذره شکر قاطی کنید بهش بخورونین، دل دردش خوب نمیشه، ولی نبات رو اگه این کار بکنید دل دردش خوب میشه. به خاطر این هست که اون شکل شیمیایی و شکل سه‌بعدی مولکول نبات با شکر تفاوت پیدا میکنه و اون تبلوری که به وجود میاد، شفافیتی که به وجود میاد، حاکی از اینه که انرژی در داخل اون مولکول ها ذخیره شده و موقعی که ما اون رو میخوریم در بدن ما اون آزاد میشه. حالا اگر این نبات رو از شکر تبرزدی درست بکنن
که دیگه میشه نور و نلانور،
این نبات سنتی قدیمی میشه.
بله.
این نباتی که از شکر سنتی تولید میشه، نباتش هم درست ضررهای سرد بودن شکر تصفیه شده رو نداره، ولی اون نبات سنتی هم نیست و به هر حال خوبه که نبات سازها هم از این موضوع استفاده بکنن و میتونن یک صنعت نبات سنتی هم در کنار نبات سنتی داشته باشن و در اختیار مردم عزیزمون قرار بدن. قطعا ما میدونیم که قیمتاشو متفاوت خواهد بود، برای اینکه کار سنتی خب سریع‌تر هست، راحت‌تر هست، تولید بیشتره، هزینه کمتره. کار سنتی زمانبره و این فرش دستباف و ماشینیه دیگه.
بله.
شما علیه فرش ماشینی رو مثلا فرض کنید اگه 10 میلیون تومان باشه، همون فرش با همون نقش و نگار اگه دستباف باشه شاید صدها میلیون قیمتش.
بله.
باشه.
بسیار خیلی خوب. یک رفت و برگشت کوتاه رادیویی داشته باشیم و بیایم موضوع بعدی رو حضرت عالی آواز کلام بفرمایید.
شفا، پنجره‌ای به بوستان سلامتی.
همچنان شنونده برنامه شفا هستید از رادیو معارف. امیدوارم که برنامه ما تونسته باشه تا این لحظه رضایت خاطرتون رو فراهم بکنه و سوالاتی رو که در ذهنتون داشتید یا با ما در میون گذاشتید، سوالات رو پاسخش رو دریافت کرده باشید. در خدمت آقای دکتر اکبری عزیز هستیم، متخصص آسیب شناسی سلولی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، محقق و کارشناس طب سنتی و اسلامی، و در ادامه بحث شکرهای سنتی و صنعتی قراره که مطالب آقای دکتر رو بشنویم. آقای دکتر در خدمت شما هست.
یه بحث دیگه بحث محصولاتی است که ما میتونیم از شکرهای سنتی استفاده بکنیم، مثل شکر تبرزدی و شکر سرخ و احیانا حالا شکر قهوه‌ای که از این روش تولید میشه. خب ما اگر صنعتگرای ما هنرمند، واقعا باید بگیم هنرمندا، چون اینم یه هنره، بجب. شما وقتی اون شیرینی های زیبا رو میبینید، خب اینا هم ظاهر خیلی خوبی دارن. یه بیماری داشتم میگو اصلا من آقای دکتر نمیتونم بگذرم، وقتی شیرینی میبینم دست و پامو گم میکنم، میدونم ضرر داره ولی مجبورم میخورم. حالا اگر ما میخوایم یک شیرینی درست کنیم که نه تنها ضرر نداشته باشه بلکه یه داروی خیلی خوب باشه، جلوی بیماری ها رو بگیره، خب در اینجاست که ما میتونیم از محصولاتی که از شکرهای سنتی استفاده میشه محصولات سنتی تولید بکنیم، مثل انواع شیرینی ها، کیک ها و حالا مثلا اون جاهایی که تولید فرض کنید که انواع حلواها رو دارن.
بله.
حلواهای سنتی یا سوهان، اگه مثلا خب بدونید که صنعت سوهان یک صنعت بومی ما هستش.
بله.
گزی که تولید میشه و حتی ممکنه مثلا در یه فصلهای، حالا ما بستنی رو کلن نفی نمی کنیم، گاهی در فصل گرما اشکالی نداره یه بستنی خنکی باشه، مخصوصا با این شکرهایی که ما عرض کردیم اگه تولید بشه و ذکر بشه که این بستنی زعفرانی سنتی با شکر تورزدیه، این فرق میکنه با اون بستنی که مثلا با شکر سنتی تولید شده. پس سوهان، گز، عرض کنم که بستنی، فالوده، ببین چقدر ما محصولات مختلفی داریم که میتونیم روی اینا کار بکنیم. و اینو من خدمت شما بگم، بحث گردشگری سلامت اینجا تبلور پیدا میکنه. اگر شما این رو به دنیا معرفی بکنید که ایران جاییست که شما میتونید شیرینی هایی بخورید که ضرر نداره، اینو دنیا میفهمه، متوجه میشه، خیلی ها دوست دارن میرن یک کشوری برای اینکه اون محصولات رو استفاده بکنن، ببینن و استفاده بکنن و لذت ببرن.
بله.
خب
اصلا ما توی دنیا حالا نوع گردشگری رو داریم که برای سلامت بدن میرن جایی که کاملا به صورت سنتی زندگی کنن، یعنی یک هفته از کل حالا شلوغی ها و از کل هیجانات روزمره دور باشن، اونجا فضای کاملا سنتی برای زیست، برای خورد و خوراک از مواد کاملا ارگانیک.
بله.
و چیزی که تو کشور ما هم داره باب میشه در قالب بومگردی هایی که داره اتفاق میفته.
گردشگری سلامت. بله. و بومگردی.
ما میتونیم حتی دهکده سلامت داشته باشیم.
بله. بله.
که توی اون همه چیز رو بدونیم سالمه، یعنی از خوراکی، از تفریح، از استراحت،
لباس کفش
همه چیز رو در یک سلامت کامل طی یک مدت کوتاه به عنوان یک سفر کوتاه حتی اون رو تجربه
کنیم. الان جاهایی هست در دنیا، حالا یادمون نره از بحثمون خارج نشیم، بحث حلواها و شعله زرد و اینا رو که همه اینا درش این شکرها میتونه به صورت اصطلاحاً طبیعی یا ارگانیک و سنتی باشه، الان در دنیا ما جاهایی رو داریم که اگه الان شما مثلا خیلی آدم پولداری باشین و بخواین اونجا نوبت بگیرین، یک سال باید تو نوبت بمونین تا یک هفته برید اونجا و اونجا مثلا اقامت بکنید. راز موفقیتشون چیه؟ لباس سالم، مثلا تابستان لباس نخی، زمستان لباس پشمی، تمام محیط، دیوارها همه از وسایل طبیعی استفاده شده، مثلا از کاهگل استفاده شده، کف مثلا چوب، لباسها گفتم چجوریه، غذاها اینطوریه و همه چی طبیعیه. و این میتونه برای کشور ما که یک کشور کاملا سنتی بوده و ما میتونیم گردشگری خیلی عالی داشته باشیم برای انتقال فرهنگ طب سنتیمون به دنیا، میتونیم این رو منبعی قرار بدیم برای ارزاوری برای کشورمون و دنیا. چون شما میدونید که کسایی که به عنوان گردشگر سفر میکنن دنبال اینجور چیزا هن بیشتر.
بله.
یعنی دنبال یک زندگی سالم سنتی هستن و کشور ما اتفاقا بهترین جاست برای یه همچین چیزی. اصلا طرف خسته شده از این مظاهر سنتی، چون تو دنیا که پر اینجور چیز هست.
بله. ساختمون دنبال یه جای آخرامی میگرده که درش بدون دغدغه های روزمره بتونه زندگی
کنه. دقیقا. اگر حالا ما در واقع پایگاه های تو فضای مجازی داشته باشیم که کشورمونو معرفی بکنیم به عنوان مراکزی که دارای چنین امکاناتی هست، شیرینی هایی که با یه همچین، بعد اون شکر رو ما اونجا توضیح بدیم، اون شکر سرخمون رو توضیح بدیم، شکر تبرزدیمون رو توضیح بدیم، شیرینی هایی که با این شکرها توضیح در واقع تولید میشه رو توضیح بدیم، اصلا میان ببینن و اونجا کارگاهایی باشه که از اول تا آخر رو ببینن که چجوری با مثلا سفیده تخم مرغ و شیر و آب چجوری شکر رو اون ملاس رو تبدیل میکنن به اون شکر زیبا و خوشمزه. بعد اونجا بسته بندی هایی باشه بتونیم اینها رو به دنیا عرضه بکنیم. ببینید بس. چقدر ما میتونیم ارزاوری داشته باشیم برای کشورمون. خیلی ها فکر میکنم مثلا ما برای اینکه بخوایم مثلا دنیا معرفی کنیم باید از فرهنگ اسلامیمون دور بشیم تا اونا بیان. نه اتفاقا برعکس، ما به فرهنگ سنتی اسلامی خودمون رجوع بکنیم بیشتر اونا میان.
دقیقاً. بله. چون به فطرت انسانیشون هم نزدیکتر هست. بله. خب دکتر فهمیدید که ما توی خوردنی ها، توی پختنی ها حتی میتونیم استفاده بکنیم
و دیگه اون خوردنی ها برای سلامتی ما مضر نیست.
نیست،
یعنی شما میتونید شیرینی راحت بخورید، برای اینکه شیرینی از گندم کامل، حالا بحث های بعدیمون هست، از گندم کامل درست شده، شکرش از شکر سنتی استفاده شده درش، یا شکر سرخه یا شکر تبرزدیه یا شکر قهوه‌ایه که داخل شکر تبرزدیه، و این شعله زردی که داریم میخورین، این حلوایی که میخورین، این گزی که میخورین، گزش گزه درسته، اگه بستنیه سلبش سلب سنتیه نه سلب سنتی.
بله.
شکرش اینطوریه. بعد سوهانی که درست میکنیم روغنش روغن حیوانیه، شکرش شکر. اینها رو اگه ما بتونیم تهیه بکنیم اصلا یک انقلابی میتونیم در بحث سلامت هم داخل هم برای گردشگری داشته باشیم.
آیتور یه نکته رو در برنامه قبل اشاره فرمودید، به عنوان حسن ختام این گفتگومون باشه، فرمودید که زمانی که ما حتی همون شکر سنتی رو هم وارد غذا میکنیم یا حتی مثلا توی همون چایی وقتی حل میکنیم با آب مخلوطش میکنیم،
یه مقدار از تو دمنوش دیگه،
تو دمنوش، بله توی دمنوش، با توجه به اینکه حضرت علی فرمودید ما چایی رو هم به معنی دمنوش اگر بخوایم استفاده کنیم هفته یک بار مجزم ازش استفاده
کنیم، هفته یک بار، ماهی یک بار، اشکال نداره.
با عنایت به این مطلب همون زمانی که حل میشه ضررش فرمودید کمتر میشه.
بله دسته. دیگه برای اینکه رقیق میشه دیگه، همون موادی که ناخواسته است ما دوستشون نداریم، وقتی 10 برابر 100 برابر رقیق میشه دیگه اثر سوئش کمتر میشه،
به شرط اینکه انقدر نریزیم که اون شکر غالب باشه بر اون چیزی که ما داریم استفاده میکنیم. بسیار عالی. دوستان عزیز با ما در ارتباط باشید، سوالات خودتون رو با ما در میون بگذارید از طریق سامانه پیامکی 3553، یا اینکه با همکاران خوبم در رابطه می رادیو معارف تماس بگیرید از طریق شماره تلفن های 329-10551 و 329-10552 و سوالات خودتون رو مطرح بکنید. اگر از این برنامه لذت میبرید و راضی هستید، خواهش میکنم از طریق سامانه 162 تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رضایت خودتون رو از برنامه شفا اعلام بفرمایید تا حالا مسئولین این برنامه در مجموعه 162 هم بتونن حاضر بشن و پاسخگوی سوالات شما باشن. برای تماس با این شماره هم فقط کافیه 162 رو شماره گیری بفرمایید، همین سه شماره رو، و هر کجای کشور که باشید وصل میشید به همکاران پاسخگوی ما در مجموعه ارتباط با مخاطب روابط عمومی سازمان تا مطالب شما رو شنونده باشن و انعکاس بدن به مسئولین رسانه ملی. پس اگر از برنامه ما راضی هستید حتما با 162 در میون بگذارید. آقای دکتر اگر مطلبی بمونه، مطلب پایانی هست، ما در خدمت شما هستیم.
متشکرم.
خواهش میکنم. سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید و خداحافظی میکنیم تا هفته آینده و برنامه بعدی شفا. یا علی مدد، خدا نگهدار.
گر زنده به خاطر مهر و وفای تو، عمری اگر که میگذرانم برای تو، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر خاک پای توست، تاج سر من است اگر خاک پای تو.
آرزوی صحت و سلامت و عافیت داریم برای همه هموطنان عزیز، شنوندگان خوب رادیو معارف که با بخش اول برنامه‌ها همراه هستند. 162 و 3162 در اختیارتون هست که نظر، پیشنهاد یا انتقادی اگر دارید به همکاران عزیزمون در میون بگذارید. در سال روز ورود حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها به شهر مقدس قم در روز پنجشنبه